أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرض الذين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد. خب جلسه پیش بحث غایت و غرض رو مطرح کردیم و فرق اونها رو دو تا معنا برای غایت گفتیم و گفتیم که غرض اون معنای دومه، البته با این دقت که مختص فاعل مختار مرید، قادر مثلا مختار مرید هست. خب حالا اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، در واقع این میشه که مراد از غرض در این بحث از اون دوتا معنای غایت اون معنای دومی است، یعنی در واقع علت غایی به معنای دوم، یعنی اون چیزی که فاعل اون رو لحاظ میکنه برای اینکه فعل انجام بده، یعنی فعل برای اینی که اون محقق بشه انجام میده. حالا میخواد این به اصطلاح هدف یک فایده ای باشه که گیر خودش بیاد، میخواد نه یک چیزی برای دیگران چیز بشه، اون دیگه موضوعیت نداره، فقط باید اون فاعل در واقع یرحمکم الله اون غرض رو در واقع لحاظ میکنه و به خاطر اینکه اون غرض محقق بشه فعل رو اراده میکنه و انجام میده. در واقع با مال عجل هل فعل در واقع هماهنگه، نه ما الیه الحرکه. البته اون غرض باید موافق عقل باشه، قبیح نباشه، حکیمانه باشه و در واقع غرض منظوره، یعنی فعل و غرض داره به این معنا مال عجل هل فعل، و البته اون غرض هم باید حکیمانه و به اصطلاح عقلی باشه، موافق با حسن و عقلی باشه، قبیح نباشه. پس ما الیه الحرکه منظور نیست. ما الیه الحرکه در واقع همون چیزای عرفیه، چی میگن فایده ها، یا مثلا فایده های عرفی. مثلا شما یه کاریو انجام میدید برای یه غرض، حالا اتفاقا در کنارش یک آثار و فوایدی هم حاصل میشه، اینا غرض نیست، فوایده. فعل یا حرکت به اونها منتهی میشه خواه ناخواه، ولی غرض نیست. یعنی بیشه به اونا گفت ما اله الحرکه یا ما اله الفعل یا ما یتحقق من الفعل، مثلا این آثار فعل، اما این آثار فعل غرض نیست. ببینید فلاسفه اون وقتی میگن غایات اونو من قبول دارن، حالا الان بحث فلاسفه نیست، بعدن بحث میکنه، اما اونا در واقع غرضی که میگن در واقع همون ما اله الحرکه است، یعنی همون اشاعره هم همینطور. اشاعره هم که لذا اشاعره میگن که عرض به خدمت شما، اشاعره و فلاسفه هر دوتا میگن ما منکر غرضیم، منکر غایت نیستیم، هر دو میگن ما منکر غرضیم، یعنی منکر این اون هستیم که اون چیزی که فاعل اونا لحاظ میکنه و برای اینکه اون محقق بشه فعل انجام میده، ما منکر این هستیم، نه منکر غایت که به معنای فایده، فعل فایده داره، آثار داره، آثار خوبی هم داره. اینا ما انکار نمی کنیم، غایت انکار نمی کنیم. لذا ببینید این اصلا بابش، بابی که این به اصطلاح ایجی چیز کرده، میگه افعال الله لا تعلل بالاغراض و ان اشتملت علی غایات و منافع لا تحصى. بله فعل خدا غایات داره، عرض به خدمت شما. فلاسفه هم میگن ما علت و غایه قبول داریم در مورد خدا، غایت داره، نتیجه داره، فواید داره، اما غرض نداره. خدا غرض نداره.
غرض اون همون معنای کلامی که ما گرفتیم،
در واقع اون معنای دوم رو فلاسفه قبول ندارن، در واقع معنای دوم رو به معنای اول برمیگردونن. و الا اون چیزی که گفت دیگه، گفت اون چیزی که فاعل مرید اون رو لحاظ میکنه و به خاطر اینکه اون به اون برسه یا اون محقق بشه فعل انجام میده، اون غرضه، اون نیست. بله خدا افعال خدا آثار داره، فواید داره، فواید خوبی هم داره، اینا درست، عبارت رو میخونم الان روشن‌تر میشه. میگه که ایجی میگه اینو توضیح میده، میگه ان العبس ها. بعد آخه اینا خب این اشکالات وارد میشه دیگه، یعنی این بحثا به هر حال هم ما میگیم قرآن گفته خدا فعل عبس انجام نمیده، اینا که اشاعره اند دیگه قرآن و اینا رو قبول دارن، روایات قبول دارن، میگن آره عبس فعلیه که غایت نداشته باشه، نه فعلی که غرض نداشته باشه. فلاسفه هم همینجوری میگه ان العبس ما کان خالیا عن الفوائد والمنافع و افعاله تعالی محکمتون متقنتون مشتملتون علا حکمن و مساله لا توسا راجعتون الى مخلوقاتهی. حتی این در این قسمت با امامیه و معتزله هم موافقن که این غایت به خدا بر نمیگرده، به مخلوقات بر میگرده. لکنها لیست اسبابا باعثتن علا اقدامهی، علت به معنای علت غایی، غرض یعنی همه علت غایی، نه به معنای غایی. غایت ما قبول داریم، علت غایی یعنی غرض به معنای علت غایی که علت میشه که فاعل اون فعل انجام بده، اونو ما قبول نداریم. لکنها لیست اسبابا باعثتن علا اقدامهی و علالا مقتضیتن لفاعلیتهی. گفتیم که اون در واقع غایت به معنی مال عجل الفعل علت میشه برای فاعلیت فاعل، اینجوری نیست. فلا تکون اغرازن لهو، یعنی پس یعنی چی؟ یعنی اون علت غایی به معنای دوم غرضه. این علت غایی با اون غایتی که علت بشود که میگه علت غایی که همون غرضه، اونو نیست. فلا تکون اغرازن لهو ولا اللن غاییتن لافعالهی. پس غرض و علت غایی نداریم اما غایت داریم. حتی یل، حالا جالبه، حتی یلزم استکمالهو، این همون استدلال ابن سیناست. یعنی حرفای فلاسفه و اشاعره استدلالاتشون هم حتی گاهی یکیه. استکمال هم چون اون مستکمل میشه، همون استدلال ابن سینا رو اینا دارن تکرار میکنن. بل تکون غایاتون و منافع اون، اینا غایاتی هستن به حساب منافعی لافعالهی. و پس غایت قبول قبول داریم، علت غایی قبول نداریم و غرض رو قبول نداریم. علت غایی یعنی همون غرض، اون رو قبول نداریم. و آثار، بله، بل تکون غایاتون و منافع افعالهی و آثارن مترتبتن علیها فلا یلزم ان یکون شیء من افعالهی عبثا خالیا عن الفوائد. پس ما عبث قبول نداریم، عبث یعنی خالی از فواید و غایات. اینجا فواید و غایات هست. بعد میفرمایند که متن بفرستید. کاش زودتر گفت بود.
فقط بحث سر اینه که آیا خدا برای اونها این کار رو انجام میده یا نه همینجوری انجام میده؟ مثلا
همینجوری میشه، همینجوری انجام میده، نه همینجوری میشه، خودش میشه. حالا میگیم ببین این مبانی، الان بحث بعدی مبانیه، مبانیه که بگی معلوم میشه چه فرقی داره. چای بیاد. نه بفرمایید. من جدی فکر کردم خیلی که چای داشت شروع کردیم. بله، ما الان ما استدلال نمیم، سوالتون هم برای روشن شدن باشه، برای حق و باطل نباشه. حالا میخوادم باشه باشه، اب نداره، خیلی نمیخوایم. حالا خیلی
یه جورایی متعرض مبانی هم شدید.
آره همین تعجب همین شد، متعرض مبانی میشه. ما این وقتش نیست الان،
دیروز همه چیزو گفتید.
آره ببینید، ما بالاخره همون تو همون مقدمه جلسه اول همه چیزو گفتیم، تا آخر قاعده رو گفتیم تو همون جلسه اولین جلسه، ولی اجمالا گفتیم. الان من به شما میگم چند تا مبنا داره، دو تاش تقریبا گفتیم، حسن و قبح و عدل رو گفتم. الان اگه دقت بکنید متوجه میشید از ضمن حرفای من چند تا مبنای دیگه، مثلا اراده رو متوجه میشید، اختیار رو متوجه میشید. حالا حسن و قبح صریحا گفته، ولی اینا رو حالا جداگانه یک دو سه جدا هم میگیم. آره فعلا ما داریم الان بحث غرض، که غرض چیه، غایت چیه، فرق این دوتا چیه و کدوم مورد بحث ماست. دوتا معنا کردیم برای غایت. اون غرض همون مشابه دومیه. حالا گرچه فلاسفه و تکلفاتی میخوان بگن ما غایت به معنی دوم هم قبول داریم، شاید متعرض تو شرمز خیلی تلاش میکنه بحث میکنه که به یه جوری بگه به این معنا هست، ولی واقعیت نیست. اونی که حداقل عرفا ما از مال عجل هلفل میفهمیم همون غرضه، که ایشون هم همین الان گفت، گفت که علت غایی و غرض رو به یه معنا گرفت، غایت رو جدا کرد. غایت هم چی گفت؟ یعنی اون آثاری که مترتب میشه بر فعل، که این ما الی حرکه است، ما الی فعل، ما آثار فعل. اون به اون معنا مال عجلهی، یعنی اون وقتیه که فاعل اونو قصد بکنه. خب فلاسفه که قصد قبول ندارن، فاعل بالاراده قبول ندارن، مریده که قصد میکنه چیزی رو، اصلا اونا دیگه معنا پیدا نمیکنه. حالا تکرار بعدم به دیدگاهشون میرسیم، تکلفات اونا رو میگیم که یه جوری اون معنای دومو میخوان یه جور درست کنن. اما به هر حال معنای اولو مشکلی ندارم. الان هم ایشون الان عبارت ابن سینا رو هم میخونم، ببینم هست آوردم اینجا، میرداماد دیگران عرض به خدمت شما، حالا بعدن بیشتر مفصل تر میاریم. اجمالا اینا غایت قبول دارن، ابن سینا هم قبول دارن، غرض قبول ندارن. غرض یعنی اون چیزی که به خاطر اون ایشون گفت، گفتیم باعث نمیشه، علت نمیشه برای فعل. نه خدا انجام میده، این آثار هم مترتب میشه، به این معنا ما قبول داریم. البته فلاسفه و اشاعره با هم اینجا تفاوتهایی دارن در این مبانی و این قاعده، فرق ندارن، ولی یه تفاوتهایی هست به هر حال تو مبانی هستی شناسیشون، یه تفاوتهایی دارن. اونا خدا رو فاعل بالاراده میدونن، اونا منتها ارادهشون خیلی شبیه، یعنی اراده رو ازلی میدونن، اراده رو صفت فعل نمیدونن. یعنی یک چیز بین فلاسفه و متکلمین درست کردن، هم اراده ذاتیه مثل فلاسفه که علم اراده و ذاتیه، همین که غیر از علمه، تو هفت صفت یکی علمه یکی اراده دیگه، فلاسفه میگه اراده هم و علمه، یه چیز بینابینی درست کردن. از نظر مثلا عالم حادث میدونن، خاطر اینکه اراده غیر از علمه، عالم حادث اینجا با امامیه و معتزله، ولی کل متکلمین اجماع دارن عالم حادث زمانیه. اما مثلا اراده رو ازلی میدونن، اراده رو ذاتی میدونن. مثلا اون متأخرینه، اونا متأخرین به بعده، خواجه به بعد، قبلش اینو کسی نمیگفت، به بعد اونم تازه سعی میکنن که نه، میگن عالم حادثه، حادثه زمانیه، داعی هم علم نیست. تو همونجا خواجه میگه، میگه داعی علم نیست، اراده علم نیست، یه چیز بینابینی درست کردن. و واقعیتش هم اینه که اشکال داره اون نظریه که مشکل داره،
چه به شکل خواجه نظریه حدوث اشکال پیدا میکنه، اینو که باید گفت.
ولی اشاعره میگن نه،
برای اینکه بگن بله. زمانی رو
بله.
تو خواجه هم بالاخره اراده رو ذاتی میدونه، اراده رو ذاتی میدونه دیگه، این دیگه چون به دایی برمیگردونه، میگه حادث نیست، قدیم نیست، چون قدیم نیست، چرا؟
ولی عالم رو هم حادث
میدونه، ولی عالم هم این میگم اصل، یعنی بخوایم تو مبنا
اشکال داره دیگه، اشکاله. بله اشکاله، بله. لذا ما لذا حرف خواجه میگیم دیگه، حرف خواجه هم نیست دیگه، حرف ابوالحسینه.
چطوری حالا خواجه تن داده به این
حرف؟ اینم به خاطر تسلسل گفته دیگه، به خاطر تسلسل، تنها دلیلش تسلسله، به فقط و فقط تنها دلیلی که میاره تسلسله. تسلسل هم جوابش خیلی روشنه،
ضمن اینکه
روایت هم جواب داده، نمیدادم در ما تسلسل پیش میاد، الان ما اراده داریم تسلسل پیش میاد در ما، من فعل اراده میکنم، چون فعل ارادیه، اراده هم باید ارادی باشه. چی گفته؟ بل وجدان الان من فعل اراده میکنم، اراده هم اراده نمیخواد، چنین تلازمی نیست که. بله خب داشتیم عبارت رو میخوندیم. بله بل تکون غایات و منافع لا لافعالهی و آثار مترتبت علیها فلا یلزم ان یکون شیء من افعالهی عبسا، فلا یلزم ان یکون شیء من افعالهی عبسا خالیا عن الفواید و ما ورد من الظواهر دال علی تعلیل افعالهی تعالی. قرآن این آیات که خوندیم چند تاش نمونه، که تعلیل کرده خدا برای این فعل انجام میده، فهو محمول علی الغایه لا علی العلت الغایه و الاغراض، خودش میگه فهو محمول علی الغایه و المنفعه دون الغرض و العلت الغایه، منظور غایت نه علت غایه، دقت میکنید؟ فهو محمول دست شما دارم، محمول علی الغایه و المنفعه دون الغرض و العلت الغایه، غرض و علت غایه به یه معنا گرفته، اون چیزی که باعث میشه که فاعل فعل انجام بده، مال اجل فعل، غایت و منفعت اون چیزی که بر فعل مترتب میشه، از فعل صادر میشه، نه اینکه اونو لحاظ کرده که فعل به خاطر اون انجام میده، نه اینکه اون علت شده باعث شده که خدا انجام بده، نه خدا انجام میده اینا نتایجشن، نتایجی حاصل میشه.
چایی این که ما گفتیم که مال اجل حرکت و مال این حرکت، مال این حرکت و یه فعل انسان دیوانه هم فعل، یعنی برش مترتبه، مثلا فرض کنید دیوانه که مثلا
دیوانه نه آتش
شیننگ با آتش این که تعریف میکنه که حکم مصالح منفعت اینا مصادر مطلوبه، چرا همچی تعریف کرده؟ عبس رو مقابل این قرار ده، عبس ما اگر بگیم که ما علیه الحرکه باشه دیگه لازم نیست که حتما حکمت من مستحب باشه، ما علیه الحرکه دیگه لازم میگم باید عبارت اینجور باشه که ان العبث ما کان خالیا عن اما علیه الحرکه، باید اینجور بگیم نه عن الفواید المنافع.
چه فرقی فواید فرقش با
فواید ها اون محبوش
آثار
بر آتش هم آثار که بر آتش مترتب میشه بل. و بعد اون که ظاهر عبارت فواید منافع که توی که نوع حکمتی یک عقلانیتی پشت سرش بوده،
خدا داره میگه مجبوره
خب باش نه ما دیگه باز برگشتیم همون دیگه
باش عقلانیت عقلانیت فلاسفه هم حتی انکار نمیکنن، اشاعره هم نمیکنن، یه بحث عقلانیت نیست، بحث اینه که حالا میگم این بر اساس مبانی معلوم میشه، حالا نمیدونم فلاسفه رو من الان بیشتر توضیح بدم یا اشاعره رو، ببینید حالا با اشاعره رو چون یکی آره بعد یه تفاوت وجود، ببین اشاعره چه اونم یه اصلا حسن و قبیح نیست، ما چی میگیم؟ میگیم آقا قبیحه که فاعل یه فعلی رو انجام بده بدون اینکه یک غرضی داشته باشه، غرضم تازه باید حکیمانه باشه،
مگه ممکنه حسن و قبیح باشه؟ این یعنی چی ما بپذیریم چی نپذیریم؟ این حرفش حرف با مدعی حسن و قبیح فرقی نکرد، مثلا اونم میگن که ما میگیم ما مال اجله، این میگه ما الیه،
و یه مائلهی
که با عقلانیت
خود
دیگه
ولی فاعل اونا قصد نکرده و اون باعث نشده که فاعل این انجام بده، میدونی اینا برای چی میگن؟ اینا برای این میگن که شما میگید اینه، میگه ببین این فعل این فرق میکنه با اون، یعنی ببین میگه شما میگی علته، علت فعل اینه، یعنی علت غاییه، یعنی اون باعث شده که فاعل این فعل
انجام بده، علت این نیست،
علت این نیست، چون اگه بگید علته هم بر قضیه سه برادر دیگه، هم قضیه سه برادر، شما میگه آقا اینا چرا خدا کشت؟ میگه علتش اینه که این بره بهشت جهنمی، میگه خب اونا چرا زنده نگه داشت اگه علت اینه؟ خب اون اونجا در واقع اگه علت اینه، اگه علت اونجا اونه، اون پس چرا اینه کشت؟ یعنی برای این که میگه بس وقتی اینجوریه پس حسن و قبیح میزنیم، اصلا هم علت ملت نمیگیم، بله از طرف دیگه ما میگیم فعل خدا متقنه، متقنه محکمه، یعنی چیه؟ نظم داره، نظمم یعنی چی؟ یعنی غایت، تو تعریف نظم غایت دیگه، فلاسفه هم همینه میگن، همین شهید متحری هم توضیح میده تو شرح همینه، میگه ما نمیگیم خدا یه چیز رو قصد میکنه انجامه، چون قصد رو قبول نداره، اصلا اراده رو قبول نداره، اما ذات خداوند کمال مطلقه، فعلش هم باید کاملترین باشه، کاملترین یعنی بهترین غایات، بهترین نظم، بهترین غایات، لذا ما غایت قبول داریم، علت غایی قبول داریم، چون خدا کاملترینه، کاملترین باید کاملترین باشه، اثرش هم کاملترین، یعنی بهترین فواید، همون بحثی که تو مثلا قاعده اصلح داشتیم دیگه، لطف داشتیم، اینا میگفتن اصلح یعنی چی؟ یعنی خدا در واقع بیشترین فایده رو بده، اونا فلاسفه چی میگفتن؟ میگفتن خب ما که اراده رو قبول نداریم، حسن و خوب که قبول نداریم، اینا که معنا نداره. اما اصلح برای اونا یعنی احسن. احسن هم نه یعنی قصد میکنه، اراده میکنه، اختیار، نه، ذاتش اقتضا میکنه. ذات وقتی بهترینه اثرش هم باید بهترین باشه، اصلا دست خودش نیست.
استاد این بحثای عدله، درسته؟
بله.
ولی هی داره برمیگرده به بحث اولین صفتی که خواجه میاره تو تجرید، اراده، که خدا مرید است یا فیض علم اقتدابه. بحث اونا میگم
خود اون اراده هم بحث فعل دیگه، عدل بحث از افعال خدا، اراده هم پایه همه افعال دیگه.
اراده رو تو صفات بحث میکنم.
باشه، صفات عدلم از صفات خداست دیگه.
نمیدونم الان این بحثای عدل بحثای باب ثانی مقصد ثالثه، اداره برمیگرده به صفت اولی بحث اراده.
باشه، اون اراده رو هم ایشو باید اینجا بحث بکنیم. ما اراده رو برای افعال خدا رو میخوایم تحلیل بکنیم، ما نیاز به اراده داریم. اصلا اراده نباشه اختیار قدرت، درست اونجا ایشون گفته تو توحید قدرت و اولین صفت هم قدرته، قدرت هم به همون معنی اختیاره به اصطلاح، نه قدرته یعنی اینکه اون چیزی که با اون فعل انجام میده، نه صحت الفعل و تک، درسته. ولی به هر حال پایه بحثای عدل دیگه اینا.
خب الان این بحث مبنایی نمیشه، بحث بنایی نیست که ما بیایم مثلا قول فلاسفه رو تقریر کنیم بعد بیایم.
متوجه نشدم
تو بحث علمی خب نباید مبنایی باشه، یعنی اگر اون
الان اشکالی ما نکردیم به کسی،
اشکال اون مبنا مبانی با هم فرق داره، صاحب این مبنا نمیتونه به اون مبنای دوم اشکال کنه، چون اصلا بحث مبنایی
میکنن دیگه،
تو بحث بنایی باشه
میکنن دیگه. تمام اشکالاتی که الان ما هممون تو مباحث علمی شما نگاه بکنه همش اشکال عکس 90 درصد اشکالای مبناییه.
بس علمیش کار مبنایی جایز نیست، لان که خود مبنا دلیل بر بطلان مبنا بیاری که مبناش فرق بکنه.
نوعاً اینجوریه، ما الان هیچ بحث درست و غلطی نداریم، ولی به صورت حاشیه‌ای عرض میکنم که نوعاً این، و قبول دارم این اشکال داره، یعنی در واقع هر کسی طبق مبنای خودش بنای دیگری رو نقد میکنه، نوعاً اینجوریه نقده و این درست نیست. بله، ما اینجوری میتونیم بگیم، میتونیم بگیم آقا این حرف شما مبتنی است بر اون مبنایی که شما دارید و اون مبنا رو ما قبول نداریم، بنابراین این حرف هم قبول نداریم. مبنا چرا غلطه؟ به این دلیل. اینجوری میتونیم، و الا اونم میتونه بر اساس مبناش حرف منو نقد بکنه، اونم میتونه همین کارو بکنه. عیناً الان این پایان نامه ها رو شما نگاه کنید، همش عنوانهاش مغالط است، محتوا که هیچ. شما نگاه کنید، نقد دیدگاه مثلا آلستون بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی، میگه نقد نمیخواد شما، اون اینو گفته علامه بر اساس این مبانی رو قبول داره، بر اساس این مبانی اون حرفش باطله. خب معلومه این چه بحث علمی شد. بله، اگه بیای بگی که اون این مبنا رو داره، علامه این مبنا رو داره و این اون مبنای اون اشکال داره به این دلایل، اون درسته. اما شما میای بر اساس مبنای این شخص روبنای اونا نقد میکنید، بعدش هم میگی رد کردیم، افتخار میکنید ما مثلا غربی ها رو رد کردیم. اینجوری رد کردن که فایده اون اشکال روشیه. اونا میان میگن آقا نقد دیدگاه علامه طباطبایی بر اساس آلستون، بر اساس مبانی آلستون میاد علامه طباطبایی نقد میکنه.
مبانی قبلا بحث شده، یعنی وقتی ما الان میگیم اراده، یعنی شما در جای خودش اراده قبلا نقد حالا دیگه بعد
بله.
از
بودی،
نه بحث بعد از
بله. 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 الان که اصلا ما که الان بحثی نکردیم، هنوز هیچ بحثی نکردیم ما، یعنی هنوز نگفتیم چی درسته چی غلط داریم، فعلا مقدمات، این همش مقدمات برای اینکه روشن بشه موضوع بحث، برای اینکه معلوم بشه که دیدگاه چیه و میخواییم، چون بعد از این مقدمات میگیم موافقان مخالفان، ادله موافقان ادله مخالفان، بذار اینا اصلا فعلا ما نه چیزی اثبات کردیم. ولی ببین اینا خیلی معنا داره، میگه ما این آیا، یعنی در واقع داره جواب میده، حالا بعدا اینا رو بحث میکنیم، یه ادله اینا اونا، در واقع این داره جواب میده به ادله اونا. اونا میگن اگه قرارداد قبول نکنی خب عبث پیش میاد، ایشون میگه نه پیش نمیاد چون ما غایت قبول داریم، ولی حالا اینا که درست کدومه غلط کدومه بعدا بحث میکنیم. داریم میخواییم بگیم آقا جان بحث بحث چیه؟ بر علت غایی یا غرضه؟ به این نه غایت به معنای نتیجه یا چیزی که متردد میشه. خب عرض به خدمت شما که
غرض حاصل نشد.
آه غرض نه داغ هنوز
خوردن
آقای خوردن نه آقا
بدنش داغ هنوز داخل
آه
بفهم بحث قبلی که مرتبط هم نبود شد بعدم بحث کنیم این که ما مثلا الان میگیم نظریه حدوث با دیدگاه خاجه که اراده رو ذاتی میدونه اشکال داره بله. همین عیناً در مورد علامه هم هستی، یعنی علامه ای که نظریه صدور رو قبول کرده اراده رو میاد برمیگردونه به مراد، یعنی تو اراده میگه نه اراده غیر از علمه، شما برای چی فلسفه هم چه حرفی زدید، اراده رو برمیگردونه به مراد. این هم یعنی اشکال دیگه، یعنی کسی نمیتونه فیض رو قبول کنه از اون بر بیاد اراده رو خارج از ذات ببره. یعنی میخوام بگم اگه این عبارت
بحث لفظیه،
یعنی عملا خارج اراده رو
نه نه حرف علامه طباطبایی ببینید فلاسفه در جای خودش اراده رو رد میکنه، یکیش مهمترین دلیلشون هم استکماله. بحث اینه که برای این واژه چیزی پیدا بکنیم. بعضیا میگن یعنی علم که اکثریت، علامه طباطبایی میگه آخه اراده علم آخه اینا به هم هیچ ربطی نداره که، هازا مجرد و تسمیته، یه جعل اصطلاح بی خودم هست. علامه میگه تو همین نهایه میگه میگه این بی خوده، باید اراده یعنی فعل، صفت فعلی اراده، چون تو روایت هم تصریح شده سن. میگه پس چیه؟ یعنی همون فعل، همون فعل خارجی.
خب این فیض رو زیر سوال نمیبره برای علامه که تو فیض رو قبول داری، صدور رو قبول داری، چطوری اراده رو آوردی بیرون؟ گفتی تحقق خارجی فعله. شما میگه فقط در
یه اصل لفظیه دیگه، اسم اون اسم این قندونو میذارم اراده، اشکال داره؟ قبلش هم شیخ مفید این کارو کرده. همون یکی از معناهایی که گفته اینه. آره نه اصلا غیر از شیخ مفید هم بعضی معتزله گفتن بعضی ها اینا
اصلاش باید بفهمید در لفظه فقط
بله لفظ بله،
یعنی واقعا اونا اراده به صفت فعل درست نکرده،
صفت فعل نیست، فعل خارجیه که اصلا بحث نداریم، هیچ اختلافی نداریم که در این عالم وجود داره فعل، ولی اسم اینه ایشون گذاشته اراده. خب یه عبارت هم بخونیم از تفتازانی، میگه که ما یتعدا الیه شی و یترتب علیه یسمی من هذه الحیثیه غایه.
مقاصد
مقاصد 87 بله شرح مقاصد جلد 1 صفحه 170.
من الان ما فقط داریم اشاعره رو میخونیم، هیچ معتزله رو نخونیم.
نه داریم میگیم که عرض به خدمت شما واجه فرق غرض و غایت داریم میگیم. خب معتزله میاد الان اون دیدگاه اونا میاد عرض به خدمت شما. بله ما هم در این بحث معتزلی یعنی امامی هستیم، معتزلی هم امامی هم یعنی طرفدار امامی هم پیرو ما هم. یخ نوشته بودم یه جای معتزله و امامیه، یکی از علما حالا اسمش نمیگم گفت بنویس امامیه و معتزله، بنویس معتزله و ما باید بگیم ما اصلی اونا فرعن از ما گرفتن. خب
خیلی هم میگه
بله ولی خب واقعیتش اینه که بعض نه نه آره دیگه بعدش علامه خارجی بیچاره کلی گفته علامه همش هرچی اونا اینجوری گفت اونا ما اینا رو قبول داریم ما رو تابع کردیم، ولی واقعیتش اینه که بعضی قسمت ها اونا پذیرفتن از ما بعضی ها ما از اونا، یعنی تعامل بوده دیگه به هر حال تعامل اصلش رو اونا گرفتن بعد گسترشش دادن، در اون گسترش رو بعد ما دوباره اومدیم از اونا گرفتیم و تو اون گسترش هم یه مقداری خرابکاری کردن. اصلش البته اونا خودشون میگن که ما از امیرالمومنین گرفتیم. اصل توحید ان اساس الدین التوحید والعدل، التوحید ان لا تتوهم والعدل ان لا تتهم، اینه که امیرالمومنین گفته. اونا همینه گرفتن، من تو چیزی اضافه کردم، ما اون اضافات و بعضیش از اونا گرفتیم. بعضی از اون اضافات هم اشکال داره البته. خب عرض بخدمت ها ما یتعدا الیه شی، ما یتعدا یعنی هم فایده، یعنی ما الیه حرکت و یترتب علیه یسمی من من هذه الحیثیه غایتم و من حیثو یطلب للفعل غرضن، یعنی از این حیث که اون غایته در واقع از فعل طلب میشه، یعنی فعل به خاطر این که به اون برسیم انجام میدیم، اون میشه غرض.
یه حیثیت فقط
حیث. آره نه ممکنه مصداقا تفاوت کنه، ممکنه یکی باشه، ممکنه شما غرضتون زیارت امام رضاست، میرید اونجا یه رفیقتون هم میبینید، دوتاست ممکنه هم از یکی باشه، یعنی یه کسی همینجوری میره و زیارت پیش میاد براش، یکی هم قصد میکنه زیارت رو، یکی میره که اون رفیقه رو ببینه، میره مشهد که رفیقش رو ببینه، یکی هم قصد نمیکنه میره اتفاقا میبینه.
ولی این که قصد کنه لعجلهی نیستش خلاص.
ببینید یک مصداق واحد میتونه مال عجله الفعل باشه، میتونه مال الهی الحرکه باشه، میتونه هم مال الهی الحرکه یه چیزی باشه، مال عجلهی یه چیز دیگه باشه.
برای تفاضلی نداره اون معنای دوم رو اثبات میکنه یا رد
میکنه؟ نه یک چیز فرضش در یک چیزه، یک چیز میتونه مترتب باشه به فعل، ما بهش میگیم غایت. بحث قصد و اینا نیست، بحث علت فاعل فاعلیت فاعل نیست، میتونه همون چیز علت باشه، غرض باشه، همون چیز، دو تا حیثیت داره. ثم ان کان مما یتشوقه الکل یسمی منفعت. حالا ایشون منفعت رو فرق گذاشته، سه تا چیز درست کرده، اون تو اون عبارت قبلی دو تا بود، منفعت و غایت یک چیز بود، غرض و علت و غایت یک چیز، ایشون سه تا چیز میگه که یترتب علیه که همون معنی غایته، یطلب و به خاطر اون فعل اون میشه غرض، منفعت هم شوق باید بیاد، یه اصطلاح دیگه، شوق همونم برای همه طبیعتا، این دیگه در مورد خدا معنا نداره، به اون میگم یه چیزی اصطلاحی درست فایده. بله فایده منفعت فایده نه منفعت. میرداماد باز یک اصطلاح دیگه اینجا درست، تفاوت بین علت و غایی و غرض و بین تازه بین ایشون بین علت و غایی و غرض هم یه تفاوت گذاشته، بین غایت و فایده هم یه تفاوت گذاشته. ایشون تفتازانی آره شوق که اون چیزه. حالا میرداماد اومده چهار تا چیز درست کرده، یه تفاوت هایی هم بین اینا گذاشته، به نظرم همون دوتا برای ما کافیه، غایت علت غایی و غرض. اما حالا انما العله الغایه هی العله الفاعلیه به ماهیتها، حالا این عبارت های میرداماد هم میدونید قلم به سلم بو پیچ در پیچ فهمیدنش خیلی سخته. بله بذارید عبارت برای دوستان مجازی هم بذارم،
اینا هم خزی که دارن از درس بیشتر و ناخذوری
هم چرا؟
برای ما این چی نمیذاری
ها وقت ندارم
من خودم هستم.
خب بعد شما ببین ایشون الان من هر کلمه میگم فورا پیدا میکنه اشکالا رو فورا پیدا میکنه چون مت جلوش ایشون هم همین. خب شما ندارید به تقصیر من نمیارید،
من دارم
میدونم من نمیارید،
من دارم
حوصله نمی کنید بیارید،
بس بعد نیستم باش کار
کنم از خلال هم کلاس میتونید این آقایین تا من یه کلمه میگم میزنن فورا اون برنامه نور میاد. انما العله الغایه هی العله الفاعلیه به ماهیتها الفا بله با ماهیت الفاعلیه الفاعل به ماهیتها و انما العله الغایه هی العله الفاعلیه به ماهیتها الفا به ماهیت الفاعلیه الفاعل فهی العله الفاعلیه اولا بالحقیقه، منظورش همونی که قبلا عبارت رو میخوندیم شسته رفته، به ماهیه ماهیه به ماهیه تصور، اما به ماهیه موجود متأخرون الان اونم میخواد بگه حالا با این الفاظ قلم میزه و الغرض هو ملحوظ الفاعل فی فعله، یعنی غرض به لحاظ این که فاعل اینو لحاظ میکنه، معلوم لحاظ میکنه همونی که اون باعث میشه که اون فعل انجام بده دیگه، میگه علت فاعلی اونی که چرا بهش میگیم یه چیز دیگه عنایت ها رو میخواد بگه، اونجا میگیم چون باعث میشه که فاعل فاعلیت بکنه نسبت فعل به اون میگیم علت غایی، علیت به لحاظ علیت. غرض میگیم تو غرض یعنی چی؟ یعنی اونی که غرض لحاظ شده است، به اون لحاظ میگیم. یعنی یکیه، دو تا اعتبار. و هما خودش هم میگه و هما متحدانه به ذات، اینا یک چیزه ذاتا، یک چیز لحاظ ها مختلفه. یعنی واژه به نظر واژه میگه که این به این فهناکه شیء واحد، یک چیزه. یسمى بما انه العلة الفاعلية علیتا لفاعلیت علت الفاعلیه. روشن ها منظور چیه؟ فقط اینجوری که گفته علتا غایه. یسمى بما این که اون علت فاعلیه هست و این علیت داره نسبت به فاعلیت علت فاعلی، اون علت غایه نامیده میشه. و بما انه معلوم الفاعل و ملحوظه فی فعله غرضه. یک مطلبه به این لحاظ که معلوم و غرض ملحوظه میگیم غرض، به اون لحاظ که علیت داره نسبت به علیت فاعل، یعنی باعث میشه که علت فاعلی فعل انجام بده، بهش میگیم علت غایی. به دو لحاظ. بله. خب. و کذالک الفائده و الغایه. اینا متحدتان به ذات. یعنی این تقابل دو طرف رو میگه. علت غایی و غرض از یک طرف و فایده و غایت از طرف دیگه، ولی در این حال یه تفاوتی هم بین اون دوتا و این دوتا با هم دیگه هم میذاره. و کذالک الفایده و الغایه متحدتان به ذات، متغایرتان به اعتبار. اعتبارش چیه؟ فالخیریت و لازمه للفعل من حیث و تلزم الفعل یا تلزم الفعل، از اون حیث که الزام میکنه فعلا. و تترتب و یا نه ببخشید، از اون حیث که تلزم الفعل، نه تلزم، تلزم الفعل یعنی لازمه فعله. و تترتب و علی فائدتون، از اون حیث که لازمه فعله و مترتب میشه میگیم فایده. و من حیث و ینتهی علی حل فعل غایه، از اون حیث که به اصطلاح فعل به اون جا منتهی میشه میگیم غایه، از اون جهت که مترتب میشه بر اون میگیم فایده. یک چیزه، دوتا لحاظ، دوتا اعتبار. خب پس به هر حال منظور ما از غرض همون علت غاییه، نه مصالح و منافعی که بر فعل مترتب میشه. اون معنا رو فلاسفه و اشاعره هم قبول دارن، اختلافی در اون نیست. ما بحث الان این قاعده که اختلاف هست میخواییم بحث بکنیم، این غرض هست میخواییم بحث بکنیم. جورجانی دیدگاه اشاعره و فلاسفه رو اینجوری میگه. اول دیدگاه اشاعره میگه، بعد میگه فلاسفه هم همینه میگن. قالو لا یجوزو، لا یجوزو، ببینید بحث در اینجاست، در چه چیز تعلیلو، یا لا یجوز تعلیلو افعالهی تعالی به شیء من الاغراض و العلل الغایه. این خیلی جالبه. و وافقهم علی ذلک جهابزت الحکما و توائف الالهی. جهابزه به معنای بزرگان ها، همون یعنی فهول بزرگان، یعنی فلاسفه حسابی، درست حسابی، محققین از فلاسفه هم همینه میگن. بله کلن هر وقت یه چیزی رو میخوام تعریف کنیم و اینا همینجوری
موافقه هم، بس میخوام که اول اشعری گفتن بعدن فلسفه طبیعت
کردن. نه چون خود جورجانی ببینید اشعریه، البته فیلسوف هم بودن اینا دیگه، میدونید که اینا ایجی، میرسید شریف، نمیدونم تفتازانی، غزالی، فخر رازی، اینا فیلسوف هم بودن.
خب
طبعی حالا مختلفه، مثلا غزالی و فخر رازی همین جوریه. نه اول فیلسوف بودن، بعد از فلسفه برگشته غزالی شده متکلم و عارف، متکلم و عارف هر دو از یه جا. فخر رازی کتاب مباحث مشرقیش فلسفه است، یعنی چیزای خلاف متکلمی گفته، ولی کتابای دیگه‌اش نه کلامیه، المحصلش کلامی. آره حالا ایجی و میرسید شریف و اینا رو نمیدونم چه جوری بوده. الان هم کتاب شرح مواقع شرح مقاصد 8 جلده، 7 جلدش فلسفه است دیگه. امور عامه و فلسفه و اینا. تا در همون جلد 8 من پر از فلسفه است. خب عرض به خدمت شما که پس روشن شد که مفاد قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض اینه که عقلا بر خداوند واجب است تا در انجام افعال خود اغراضی عقل پسند موافق است مد نظر قرار بده و به خاطر تحقق این اغراض حکیمانه کارهاش انجام بده. آیا چنین چیزی واجب است بر خدا یا واجب نیست؟ لذا وقتی اگر واجب باشه وقتی خدا فعلی انجام داد میتونیم بگیم لمه برای چی انجام داد. اما اونایی که و جوابم حتما باید چیزی باشه اگه بلد باشیم، یا نمیدونیم. اگر بگیم یک جوابی بدیم باید جواب یک چیزی باشه، عقلی باشه، غرض حکیمانه باشه و الا عبسه. فلاسفه و اشاعره میگن نه این واجب نیست، عبس هم نمیشه. بله این غایت و فایده داشته باید باشه، اون نباشه عبس میشه. خب ما واقعی این تتمه بحث دیروز بود، امروز میخواستیم مبانی بحث بکنیم ولی ظاهرا وقت همون شد. البته یه خورده 20 دقیقه من دیر اومدم، یه خورده هم بحث کردیم. خب حالا مبانی بمونه جلسه بعد. ببینیم ما مبانی متکلم امامی و معتزله رو میگیم، ولی هر کدومه که میگیم مقابلش هم اشاعره و فلاسفه رو میگیم. این مبانی هم در واقع به یه معنا ادله است، منتها هر مبنایی دلیل میتونه باشه و دلیل هست، اما هر دلیلی مبنا نیست، میتونه دلایل مثلا خب برهان خلف باشه که اینکه مبنا نیست. اما نه، مبانی همش دلیل میتونه باشه. اینجا ما مبانی رو فقط اشاره میکنیم، تو ادله رو بعدا جدا بحث میکنیم. از التماس به خدا حافظ.